ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. روسیه میگوید از شواهد ارائه شده توسط آمریکا در مورد استفاده حکومت سوریه از سلاح شیمیایی قانع نشده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید احتمالاً ایستادگی سازمان مجاهدین خلق ایران در مقابل حاکمیت عراق دلیل حمله به اردوگاه اشرف بوده است. و 6 تبعه جمهوری اسلواکی در ایران آزاد شدند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت که مسکو از شواهد ارائه شده توسط آمریکا مبنی بر استفاده حکومت بشار اسد از سلاح شیمیایی به هیچ وجه قانع نشده است. روسیه که از متحدان حکومت دمشق به شمار می رود با هر گونه اقدام نظامی آمریکا علیه سوریه مخالفت کرده است. آقای لاوروف گفت آنچه که آمریکا و متحدانش بریتانیا و فرانسه ارائه کردند به هیچ وجه برای روسیه قانع کننده نیست. به گفته او ابهام‌های زیادی در مورد تصاویر منتشر شده در اینترنت درباره حمله احتمالی شیمیایی به حومی دمشق وجود دارد. چین نیز روز دوشنبه نگرانی عمیق خود را از هر گونه اقدام نظامی یک جانبه علیه سوریه ابراز کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هونگ لی، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت که آمریکا شواهد مربوط به استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را به پیکان داده است. اما او گفت هیچ یک از طرفین نباید پیش از ارائه نتایج تحقیقات بازرسان سازمان ملل متحد قضاوت عجولانه‌ای داشته باشند. مأموریت بازرسان سازمان ملل متحد در مورد حمله شیمیایی دو هفته پیش در حومه دمشق روز شنبه پایان یافت. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به حمله شیمیایی حومه دمشق استفاده از سلاح شیمیایی به هر شکل و توسط هر کس را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، محمد جواد ظریف در گفتگوی تلفنی با همتای ونزوئلایی خود با اشاره به احتمال حمله به سوریه افزود اتهام‌ها و مسئولیت استفاده کننده از سلاح شیمیایی در سوریه هنوز مشخص نشده است. آقای ظریف همچنین عواقب توسل به نیروی نظامی در سوریه را بسیار خطرناک دانست و گفت توسل به زور کاملا غیرقانونی و مخل امنیت و صلح بین المللی است. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز روز یکشنبه گفت ایالات متحده آمریکا اسنادی در اختیار دارد که نشان دهنده استفاده از گاز اعصاب سرین در سوریه است. آقای کری در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی NBC گفت آزمایش نمونه‌های جمع‌آوری شده از حمله مرگبار شیمیایی در شرق دمشق نشان دهنده استفاده از گاز سرین است. کشورهای عضو اتحادیه عرب نیز اعلام کردند که از اقدام جامعه بین‌المللی علیه حکومت سوریه به خاطر استفاده از سلاح شیمیایی که بیش از 1400 کشته بر جای نهاد حمایت می‌کنند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران درباره حمله به اردوگاه اشرف متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق گفت که ممکن است آنها با اراده حاکمیت عراق مقابله کرده باشند و عراق نیز از حاکمیت خود دفاع کرده باشد. در خبری دیگر، میروسلاو لایچاک وزیر خارجه جمهوری اسلواکی اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران 6 تن از 8 شهروند اسلواکی را که در ایران به اتهام نقض قوانین بازداشت شده بودند آزاد کرده است. به نوشته روزنامه‌های اسلواکی این 6 تن روز یکشنبه به کشور خود بازگشتند. بر اساس این گزارش پیش از آزادی این 6 تن نخست وزیر و وزیر خارجه اسلواکی به تهران رفته بودند. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه صدای دیگر باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود تا در 10 دقیقه پیش رو با هم نگاهی داشته باشیم به انتصاب زنان در دولت حسن روحانی و سپس سری به عربستان سعودی خواهیم زد، جایی که برای خشونت علیه زنان جریمه تعیین شده است. با صدای دیگر همراه ما بمانید. هرچقدر که خواسته های زنان در معرفی وزیر زن در کابینه حسن روحانی ناکامند، اما این روزها وزرای دولت روحانی در تلاشند تا این به گفته فعالان مسائل زنان کمکاری را جبران کنند. در روزهای گذشته نام دو زن در وزارت امور خارجه و نام یک زن در وزارت علوم مطرح شده است. تاکنون مهدخت بروجردی با حکم جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم تحقیقات و فناوری با عنوان مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت علوم تحقیقات و فناوری منصوب شده. مهدخت بروجردی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است و در وزارت علوم دوره هشتم هم سمت مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم را بر عهده داشت. منصوره شریفی صدر مدیر کل امور بانوان وزارت امور خارجه همانطور که خبرگزاری های ایران میگن قراره به عنوان اولین سفیر زن جمهوری اسلامی منصوب بشه. شریفی صدر پیشتر به عنوان نخستین زن در مسئولیت کاردار در سفارت ایران در ژاپن منصوب شده بود. و آخرین خبر این که مرضیه افخم مدیر کل دیپلماسی عمومی وزارت خارجه و مدیر کل سابق اطلاعات و اخبار وزارت خارجه با عنوان سخنگوی این وزارتخانه منصوب شده و از همین هفته رسما کارش را آغاز خواهد کرد. این اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی است که یک زن با عنوان سخنگوی وزارت خارجه مطرح میشه. آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ در مورد انتصاب زنان در دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی میگه:
من نفس این عمل رو فارغ از هر چیز دیگه این ورود به یک مرحله جدید میدونم که اتفاق خوبیه. یعنی اتفاقی هست که اون مردانه بودن عرصه سیاست رو در کنه خودش مورد نقد قرار داده و یک گام عملی براش برداشته. بنابراین تا همینجا میگم که بعد از اون اتفاق بدی که ما در وزارتخونه ها وزیر زن نداشتیم، این یک گام مثبت برای رفتن به سمت یک تعادل جنسیتی در عرصه سیاست و به ویژه سیاست خارجی ایران هست.
گفته میشه که مرضیه افخم علاوه بر سابقه طولانی که در وزارت امور خارجه داره به دو زبان انگلیسی و فرانسه هم مسلط هست. رسانه ها در ایران گزارش دادن که انتصاب او به عنوان اولین سخنگوی زن این وزارتخونه میتونه نقش بسزایی در معرفی چهره زن ایرانی به جهان و همچنین به گفته اونها رفع شعارهای غرب در خصوص تبعیض زنان در ایران داشته باشه. سودراد فعال مسائل زنان ساکن پاریس این نگاه و این تبلیغات رو تیغی دودم برای زنان ایران میدونه و میگه:
باید همیشه توجه کن که این زنان چه زنانی هستن، در گذشتهشون چه کار کردن، نگاهشون مخصوصا به مبحث برابری جنسیتی در ساختار جمهوری اسلامی چیه، تا بتونیم واقعا تصمیم بگیریم آیا این کار خوبی بوده یا نه. در مورد آقای روحانی هم باید این نگاه رو داشته باشیم. به هر حال وجود یک زن به عنوان مثلا سفیر یک کشور، مخصوصا در این زمانی که همه توجه ها جلب شده به مسئله تحریم، مسئله مذاکرات بین المللی، میتونه یک نشونه باشه از این که بالاخره زنها هم تونستن شایستگی خودشون ثابت بکنن و این مقام ها رو بگیرن. اما در این حال یک نمادی از پروپاگاندای جمهوری اسلامی هم میتونه باشه، اینکه نشون بدن که زنان با وجود همه این فشارهایی که ما داریم بهشون میاریم و از نظر ما فشار نیست، میتونن به مقام‌های بالا برسن و برابری جنسیتی خیلی هم در ایران داره رعایت میشه و ما توجه ویژه‌ای به حقوق بشر داریم. در واقع یک تیغ دو لبه است. برای اینکه بخوایم واقعا تصمیم بگیریم و واقعا صحبت کنیم راجع به اینکه خوب بود یا بد بود، باید چند سال بگذره تجربه این خانم‌ها رو ببینیم و ببینیم که بالاخره برای جامعه ایران توشه مثبتی به بار میارن یا اینکه همچنان با نگاه جنسیتی جمهوری اسلامی قراره که پیش برن.
تجربه حضور مرضیه وحید دستجردی در جایگاه اولین وزیر زن تجربه گرانقدری بود که به گفته برخی از فعالان مسائل زنان نتونست تغییری در وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایجاد کنه. نکته ای که آسیه امینی هم بر اون سهم میگذاره:
امیدوارم که مثل انتخاب وزرا این توجه به مسئله جنسیتی در مقرراتی که دولت وضع میکنه، در آموزش عالی، در عرصه کار و اقتصاد، در توجه به بازنشستگی اجباری، دورکاری یا بومی گزینی، سهمیه بندی، در اینها نمود پیدا بکنه. یعنی اگرچه این ویترین زیبایی هست به خصوص برای دنیا، اما ما امیدواریمون این هست که اون چیزی که در انبان این دولت هست و با زندگی روزمره مردم ارتباط داره متحول بشه.
سودیر آدم از منظری دیگر به انتصاب زنان در دولت آقای روحانی نگاه میکنه و این پرسش رو مطرح میکنه که
خیلی خوبه که یک زن سخنگوی وزارت امور خارجه است، اما واقعا با وجود این سیاست‌های تفکیک جنسیتی، با وجود سیاست‌هایی که تاکنون حالا اجرا شده و سعی در خانه نشین کردن زنان داشتن و ما امیدواریم که این سیاست‌ها تغییر بکنن کاملا، چند زن واقعا میتونن به اون مقام‌ها برسن؟ اینها زنانی که الان دارن این پست‌ها رو میگیرن نسلی هستن که از اوایل انقلاب مشغول به کار شدن و اوایل جمهوری اسلامی به هر حال نقش‌هایی هم اونجا داشتن و همینطور شغلشون رو ادامه دادن تا اینکه تجربه کسب کردن که امروز اونقدر شایسته هستن از نظر دولت که بخوان پست‌های مهم رو بگیرن و ایفای وظیفه بکنن. اما واقعا در جامعه امروز دختران اونها، نسل بعدی اونها چقدر میتونن به راحتی تحصیلاتشون داشته باشن، به راحتی شغلی رو که میخوان انتخاب بکنن و به راحتی به همچین مدارجی دست پیدا کنن؟ این سوال سوالیه که باید دائما توی ذهن ما باشه و به عنوان فعال حقوق بشر باید سعی کنیم اگر قرار شد از حضور این زنها اینطور استفاده بشه، همیشه این سوال رو در کنار حضورشون داشته باشیم. چند نفر مثل شما میتونن این جایگاه رو بگیرن؟
آنطور که رسانه‌ها در ایران گزارش دادن، برای پذیرش پست‌های دیگر هم در دولت و شورای شهر تهران کاندیداهای زن مطرح بودن و هنوز هم گفتگو در مورد برخی از اونها ادامه داره. اونطور که آسیه امینی میگه، همه این زنان موفقیت خودشون رو باید وامدار جنبش زنان ایران بدون.
زنانی که در دولت آقای روحانی یا در سیاست خارجی جدید یا سیاست داخلی ایران موقعیت بهتری نسبت به گذشته قرار میگیرن، باید خودشون رو مدیون جنبش زنان و مدیون مطالباتی که فعالان حقوق زنان در سالهای اخیر مطرح کردن، به خصوص اینکه خواهان حضور زنان در عرصه های مدیریتی کشور شدن بدونن. در واقع این رو من نتیجه مستقیم این مطالبات میدونم، ولی اینکه آیا حضور اونها هم میتونه همینقدر مثمر ثمر باشه برای آینده حقوق زنان در ایران، به نظر من بهتره که پیش‌داوری نکنیم، منتظر بمونیم ببینیم این حضور چه نتیجه ای خواهد داشت.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
رسانه‌های عربستان اعلام کردند که برای اولین بار در این کشور قانون مجازات عاملان خشونت فیزیکی، روانی، جنسی، بدرفتاری و سوء استفاده از انسان تصویب شده. بر اساس این قانون جدید، هر فردی که دست به خشونت فیزیکی، روانی یا جنسی در منزل یا محل کار بزنه، محکوم خواهد شد. ایلیا جزائری، همکار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، مهمان این هفته ماست تا برای ما جزئیات بیشتری از این قانون رو بگه.
از این پس مردی که علیه زنش اعمال خشونت بدنی، روانی یا جنسی بکنه یا اون رو تهدید بکنه، مجازات خواهد شد با 1 سال زندان و $13,000 غرامت. همچنین فرد محکوم محروم میشه از حق حضانت فرزندانش و طبق این قانون خواسته شده از کسانی که اطلاعاتی دارن در مورد خشونت هایی که علیه زنان روا داشته میشه در خانه ها یا به مراکز پلیس اطلاع بدن یا به وزارت امور اجتماعی.
آیا این تغییری هستش که در نوع تفکر دولت عربستان سعودی نسبت به مسائل زنان و خشونت‌های خانگی ایجاد شده، و یا اینکه گروه‌های فعال مسائل زنان تونستن در عربستان شکل بگیرن و فعالیت کنن و دولت رو موظف کنن که چنین قوانینی رو به تصویب برسونن؟
در سعودی یک مسئله که خیلی نقش ایفا می‌کنه در مسئله قوانین و سیاست‌های مارشال، مسئله عرف جامعه هست و چرا این عرف و فضای جامعه اجازه میده به دولت اقدام ها و اقدام هایی رو برداره. در بسیاری از موارد خب دولت دستش بسته بوده به خاطر عرف جامعه یا این که دخالت بعضی از روحانی در بعضی امور و تأثیرشون روی مردم. به طور مثال وقتی که ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه کنونی عربستان سعودی تعدادی زن رو انتخاب کرد برای عضویت در مجلس شورا که یک مجلس مشورتی هست، بعضی از روحانیون سنتی اعتراض کردن و حتی بعضیشون گفتن اینها که میرن به مجلس شورا فاحشه هستن. همه اینها بر دولت فشار میاره. اما در مورد این قانون به طور خاص از دو سویه بوده. یک سری فعالیت ها از سوی زنان شکل گرفته، زنانی که به آن حمایت شدن و شاید از این طریق سالهای اخیر در رسانه ها حضور پیدا میکنن و صحبت میکنن و فعالیت اونها و کمپین هایی که تأسیس کرده مؤثر بوده. بعد اون خود دولت فعالیت های را از چند وقت پیش شروع کرد در علیه خشونت های ما شده علیه زنان. اینها دو سویه بوده و در مجموع این فعالیت ها دولت عربستان رسون به تصویب این قانون.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.